خب در زیارت نامه این وجود و نازنین ما میخونیم، ببینید عاشورا یک صبح تا ظهر تمام شد. از صبح روز دهم شروع شد، ظهر روز دهم تمام. در هیچ کجای زیارتنامه این وجود مقدس نیومده که این وجود رشادت کرده، بازوشو به کار برده، نمیدونم پهلوانیشو به کار برده، هیچ کدوم از اینا. چه کار کرد که این مقام رو گرفت؟ ادب به ولایت داشت، ادب به ولی خدا داشت. نه شمشیرش به کار اومد، نه بازوش به کار آمد، نه یل بودنش به کار آمد، هیچی. اما چرا این مقامو گرفت تو دستگاه الهی؟ که امام صادق برایش زیارت نامشو اینطور میگن: اشهد و لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحت لخلف النبی. ما شهادت میدیم تو تسلیم بودی و تصدیق کردی و وفاتو به جا آوردی. در ادامه زیارت وقتی به این وجود و مقدس و نازنین سلام میدیم، میگیم السلام علیک ایها العبد الصالح. این عبد صالح خدا، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین. اطاعت این وجود مقدس رو تبدیل کرد به عبد الصالح. میدونید ما سر نمازمون یکی از سلامامون به صالحین خداست دیگه. صالح رو مورد خطاب قرار میدیم، سلام میدیم. حالا عنایت کنین، وقتی از این وجود مقدس هم عبور بکنیم که به الهی منشأ تفکر ما بشه، من فقط عبور میکنم تون تون چون 5 شب بیشتر نیست منبر ما، با امشب 2 شبش تمام، 3 شب دیگه میمانه. وجود مقدس و نازنین سید و شهدا فقط منحصر به تاسوعا و عاشوراش نباید بشه. میدونید ما فقط از وجود مقدس و نازنین سید و شهدا اون مقدار حرف میزنیم که از شروع بیعت و بیعت نکردن 3 ماه، و این 3 ماه رو میاریم خلاصه میکنیم به عاشورا و تمام. این تاسوعا و این عاشورا و این روز دهم محرم مرحله اجرای اون باورها و اون هدفهای امام حسین علیه السلام بود. این وجود مقدس و نازنین یک گذشته ای داره، حداقل 50 سال، نیم قرن این وجود مقدس و نازنین در قید حیات در دار دنیا بود دیگه. ما اون قسمتشو اصلا نه میبینیم، نه حرف میزنیم، نه ازش صحبت میکنیم. چه باوری در نزد امام حسین و چه هدفی در نزد امام حسین علیه السلام بود تا رسید به مرحله اجرای عاشورای حسینی؟ و اون مرحله رم چقدر زیبا و چه بسیار زیبا اجرا کرد؟ چه باوری بود؟ چه هدفی نزد این وجود مقدس بود؟ که اجرای اون باور و اون هدف در گودی قتلگاه و در روز دهم محرم به بسیار شکل زیبا به تعبیر زینب کبری ما رعیت الا جمیلا. چرا از این قسمتش حرف نمیزنی؟ چرا به این قسمتش اصلا فکر نمی کنیم؟ بابت کدام باور امام حسین و هدف امام حسین، عباس ابن علی، علی اکبر خودش، علی اصغر خودش، قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن و و و همه رو فدا کرد؟ کدوم باور؟ کدوم باورش؟ اون باوری که اگر مبعث رو در نظر نگیری، اگر قدیر رو در نظر نگیری، اصلا عاشورا تفسیر پذیر نیست. اگر مبعث نباشه، اگر قدیر نباشه، عاشورا رو با چی میخوای تفسیر کنی؟ باور بعثت و باور قدیر، هدف بعثت و هدف قدیر، این دوتا رو بذاری کنار، عاشورا رو با چی تفسیر میکنی؟ با جسم تفسیر میکنی؟ که خیلی ها این اتفاق براشون افتاد. با جسم علی اکبر تفسیر میکنی؟ که خیلی کودک کشته شد. پس عاشورای بدون قدیر از کلام خود وجود مقدس و عاشورای بدون مبعث از کلام خود وجود مقدس اصلا اتفاق افتادنی نبود. حماسه نمیخواستی. خب وجود مقدس و نازنین چی میگه؟ به کلام خودش دقت بکنیم در وصیت نامش. انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجتو به طلب اصلاح امت جدی. این امت نماز و روزدار، حج رو با پای پیاده و پای برهنه، اینا باید اصلاح بشن. ارید و انعامل بالمعروف و انها عن المنکر. خب به چه صورتی؟ به چه روشی؟ سیره جدم و پدرم، یعنی سیره بعثت و قدیر. شدنیه؟ باید این امت اصلاح بشه. اونم به سیره هدف و باور. هدفی که من دنبال میکنم، باوری که من دارم. چرا؟ خود این وجود مقدس و نازنین در زیارتنامه عاشورا هم ما میخونیم ازش، میگیم که شما کانال تقربی، هر کی میخواد مقرب بشه باید از کانال شما عبور کنه. کانال تقرب غیر از در هدف امام حسینه، غیر از در باور امام حسینه، کانال تقرب شمایی. هر کی میخواد متقرب بشه باید از کانال شما عبور کنه. انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن به موالاتکم. کانال شمایی. تقرب بخوای پیدا کنی این کانال رو گم نکن. یادت نره به اسد، یادت نره قدیر. هر کی از قدیر حرف زد شیاطین اونو زدن. پیغمبر از قدیر حرف زد شیاطین زدن. وجود مقدس فاطمه زهرا از قدیر حرف زد زدن. امام حسن حرف زد زدن. امام حسین حرف زد زدن. تا الان زدن زدن زدن. قدیر و به عزت. خود این وجود مقدس و نازنین 50 سال تابع امر ولایت بود، نه در برابر پیغمبر، نه در برابر پدرش، نه در برابر برادرش که ولی امرش بودن، لام تا کم کلامی نداشت. اونجا حر ادب به اهل بیت کرد، نجات پیدا کرد. اینجا حضرت عباس ادب به ولایت، ادب به ولایت. کدوم باور و کدوم هدف در امام حسین باعث تدبیر و تصمیم عاشورا و دهم محرم شد؟ اون هدف و اون باوری که بعثت و قدیرن. خب میدونید ما در زیارتنامه امام حسین، در زیارتنامه وارث، امام حسین رو وارث تمام انبیای الهی میدونی، از حضرت آدم تا حضرت خاتم. این وجود مقدس نازنین وارث همه این هاست، وارث همه انبیای الهی، وارث امیر المؤمنین، وارث امام حسن. هر آن چه که جمع شد این شد ارث امام حسین. این شد یه صلوات بفرستیم. وارث همه اینا شده وجود مقدس و نازنین امام حسین. خب این وجود میگه من برای چی، چه هدفی؟ برای کدوم باورم اومدم اینجا؟ باید نگاه بکنیم در ایام محرم که سید الشهدا حاوی چه پیامی برای عالمه. حالا شبهای پیش رو محضر شما عرض میکنیم حاوی چه پیامی بیشتر، حاوی چه باوریه. رضا محدود کردن سید الشهدا به اشک و مشک و خار مغیلان و اینا قدری ظلمه به امام حسینه. قدری ظلمه به امام حسینه. میدونید خدا رحمت کنه امام رحمت الله علیه رو، خدا نور به قبرش بباره، درجهش رو عالی کنه. هرچه داریم الان سر سفره این وجودی، اون ما رو بیدار کرد. این وجود مقدس می‌فرماید که مقام انگیزه گریه برای جسم رو رها کن. انگیزت اگر برای یک جسم باشه، با یه جسم بعدی دیگه میری دنبال اون جسم. انگریت باید در مقام اندیشت خلاصه بشه، یعنی گریه‌ای که تو رو به اندیشه بکشونه، تو رو وادار به فکر کردن کنه. این یک گریه، یک قطرش جهنم ها خاموش میکنه. گریه ای که منو از مقام اندیشم به فکر فرو ببره، این گریه. والا گریه جسمانی همه گریه میکنن، گریه عاطفی جسمانی همه گریه میکنه، هیچ کس هم هدایت نمیشه. وجود مقدس امام صادق هم دومین اهل بیتی که ما لقب ابا عبدالله بهش میدیم، یکی به سید الشهدا میگیم ابا عبدالله، یکی هم به وجود مقدس امام صادق. حالا نگاه بکنید ببین امام صادق چه میگه. امام صادق میگه ولایتی لعلی، علی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی. ولایت من و پیروی از ولایت من به علی ابن ابی طالب خیلی بالاتر از ولادت من به علی ابن ابی طالبه. ولایت هدف عاشورا، ولایت هدف عاشورا. حالا این وجود مقدس و نازنین کل ارثی رو که از انبیای الهی گرفته و کل هدف رو گرفته و کل باورهاش رو آورده کجا؟ آورده تو کربلا. چه جمله‌ای گفته تو کربلا؟ حیات من زله. این ارث رو از کجا آورده؟ وقتی ما میگوییم السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، خب بریم سراغ قرآن. وارث ابراهیم خلیل الله همانند ابراهیم خلیل الله حیات من نزله میگه. میدونید ما یه دینی داریم که بهش میگن دین حنیف. یعنی دینی که همه رفتار و گفتار و کردارش از وحی الهی گرفته شده. همش از اونجا گرفته شده. یه دینی هم تو جامعه ها داره بروز میکنه و قبلا هم بروز کرد، دین کنفوسیوسی، دین بوداسمی. اون آقا قلبت پاک باشه، یعنی هیچ وحیی توش دخالت نداره. آقا از وجود خودت چی میخواد بگه؟ خدا میخواد بگه تو پاک باش منم پاکم؟ نه، تا نماز نخونی پاک نیستی. این دین بوداسمی رو بذار کنار. آقا اخلاق داشته باش، من مؤدبم. نه، ادب بدون وحی ادب نیست. انفاق بدون ایمان انفاق نیست. انفاق بدون وحی انفاق نیست. یه لذت دل خودته. خب ابراهیم خلیل هم چه کار کرد؟ ابراهیم خلیل ذلت بت پرستی رو ذلت لیفت و لیس دروز دنیا رو ذلت یه خورده در دنیا رو باز کن ما لذت ببریم بیشتر بخوریم و با بدترین تهدیدی که کردنش گفت هیهات من نزله. میدونید بدترین مرگ، بدترین مرگ اون مرگیه که شما رو بسوزوندن. چرا؟ چون سلول سلول وجود شما باید بسوزه تا به مغز استخوان برسه، شما روح قالب تهی کنی و از دنیا بری. آیا ابراهیم خلیل این لذت، این ذلت دنیایی رو قبول کرد؟ گفت ولش کن، یه دو روز تو دنیا بیشتر زنده باشی. به بدترین شکل ممکن تهدیدش کردن. امروز یه تهدید ابلهانه میشیم، نصفی ها دین رو میذارن کنار. ابراهیم خلیل چه تهدیدی شد؟ اشاره قرآن این بود که حرقو، تهدیدش کردن به سوزاندن. از این بالاتر آتشی علم کردن، آتشی بپا کردن که خودشون جرأت نزدیک شدن به اون آتش نداشتن. آدم اینجا من یه تذکر بدم. ببینید عزیزان، زیاد با اونایی که معاند حقیقت هستن بحث نکنیم، چون اصلا اثری نداره. این وجود مقدس و نازنین از آتش نمرود طاغی زمان، اولیاء طاغوت زمان فرار نکرد که بگی آقا تو آتش فرار کرد نسوخت. انقدر توی آتش نشست 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 تا آتش تبدیل به خاکستر شد. ابراهیم کونو سلامت. این شکلی از آتش اومد بیرون، باز معاند قبول نکرد. دوچار عناد بشی قبول نمی کنی حق رو. دیگه از ابراهیم قشنگتر باهاش صحبت کنن. آقا میشه بیای این ابراهیم نسوخ تو این آتش، این نمرود هم بندازیم تو این آتش ببینیم اگه نسوخ دوباره نمرود رو بپرستیم. میشه؟ نه، زیاد قانع نکن معاندو، چون اصلا قانع نمیشه. چرا؟ چون در شبهای آینده میگیم چرا اینا قانع نمیشن. اینا به چی فکر میکنن که اصلا به آخرت فکر نمیکنن؟ ابراهیم سالم اومدی بیرون، باید از بابل تبعید بشی به کنعان. تبعید میکنن حق رو. وقتی وجود مقدس پیغمبر 40 سال در بین امت رسالت کرد، این رسالتش تبدیل شد به پیامبری و حق، یخرج هم الرسول، حالا باید این رسول یا کشته بشه یا از این سرزمین قریش بره بیرون. تو میخوایش کیو قانع کنی؟ خودتو بیدار کن در مجلس امام حسین. ما به سینه میزنیم که از خواب، خواب قفلت، اولئک هم الغافلون، خودمونو بیدار کنیم. ولو برای چی میزنی به سینه؟ مسخره ترین کلمه اینه که سینه بزن سینه تو جهنم نسوزه. مگه من میخوام تو مکتب امام حسین برم تو جهنم که سینم نسوزه؟ حالا اصلا برم سینم نسوزه، پام بسوزه، عذاب نمیکشم؟ عذاب نمی کشم؟ دقت کنیم. خودمون باید بیدار بشیم با مکتب امام حسین. اینی که وجود سردار رشید اسلام میگه ملت ما، مملکت ما امام حسینیه، خب اینی که مکتب امام حسین مکتب ظلم ستیزه، نه مکتب امام حسین. مکتب ابراهیم خلیل اینطوری نبود. وارث امام ابراهیم خلیل داره ارث به ارث میبره دیگه، نمیبره. امام حسین رو از نگاه خودش معرفی کنید به عالم، نه از نگاه کنفوسیوس. عجیبه. من وقتم تمام شد و مثل دیشب دیگه مسئله شرعی نمیگم، چون دیشب یه مسئله شرعی گفتم دیدم که همراهی نکردید. یعنی شما همراهی نکردید، منم روزه نمیتونم بکنم. اما یه مسئله شرعی میگم و تا عزیز دلمون بیان فیض بدن. در مسئله شرعی به ما گفتن که فکر کنید روی مسئله شرعی برای ادامه عزاداری فکر کنید. به ما گفتن چی؟ گفتن اگر با دشمنتون، مسلمون ها با دشمنتون جنگیدین، چند نفری سر یه نفر نریزی. تونستم برسونم؟ چند نفری سر یه نفر نریزی. مسئله شرعی دیگه، مسئله شرعی دین ماست. اگر کشتینش برهنش نکنی. فکر میکنی؟ آره؟ اگر کشتینش برهنش نکنی، اگر کشتینش به ناموسش تعرض نکنی، چقدر این مسئله شرعی تو این ایام ما رو باید تکون بده. اگر ناموسشم به اسارت بردین در کوی و برزن چرخش ندین. چقدر بده. تقدیم به پیشگاه مقدس و نازنین امام سجاد که شام شهادتشه و برای هدایتش در دنیا و برای شفاعتش در آخرت صلوات.